به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. عصر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز هفتم شهریور من هانا کاویانی میزبان شما هستم تا در یک ساعت پیش رو براتون از تازه ترین های ایران و جهان بگیم، سری بزنیم به سرزمین های فلسطینی، آمریکا از تحریم های تازه بر افراد و گروه هایی که علیه فلسطینی ها خشونت می کنند خبر داد، نگاهی کنیم به واقعیت های دنیای مجازی از نگاه جمهوری اسلامی و در کنار یادی از غلامرضا افخمی سیاستمدار و ایران پژوه گفتگوی میشنوید با یک زن شناگر ایرانی که اگرچه موفق به طی کردن کانال مانش نشد اما همچنان با لبخند از مسیر پیش رو میگه. همه اینها رو بیشتر در این ایستگاه 19 خواهید شنید. همراه ما باشید. مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه یک سازمان غیر دولتی اسرائیل که در کرانه باختری از خشونت شهرک نشینان علیه غیر نظامیان فلسطینی حمایت می‌کند اعلام کرد. این سازمان با نام هشومریوش در سالهای اخیر توسط دولت اسرائیل تأمین مالی و حمایت شده و همچنین به صورت آنلاین از چندین بنیاد در ایالات متحده کمک‌های مالی جمع آوری کرده است. در حال حاضر این سازمان بر حفاظت از شهرک‌های غیرقانونی و مزارعی که توسط شهرک نشینان در کرانه باختری تأسیس شده اند تمرکز دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا به اقدامات خود برای پاسخگو کردن کسانی که در خشونت‌های افراطی در کرانه باختری دخالت دارند و از آن حمایت می‌کنند ادامه خواهد داد. بنیاد ریچارد نیکسون در بیانیه اعلام کرد جایزه معمار صلح خود در سال 2024 را به صورت مشترک به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد کرد. این جایزه که در سال 1995 اندکی پس از مرگ نیکسون از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پایه‌گذاری شد، به افرادی اعطا می‌شود که برای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر تلاش کردند. بنیاد نیکسون، شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی را نمادهای قدرتمندی از مخالفت با حکومت فعلی ایران معرفی کرده است که به گفته این بنیاد بیش از 40 سال برای حمایت از آزادی مذهبی، دموکراسی و جلب توجه به نقض مداوم حقوق بشر در ایران تلاش کردند. قرار است این جایزه 22 اکتبر 2024 حدود 2 ماه دیگر در ضیافتی در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اهدا شود. دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در بازداشتگاه نیروی انتظامی این شهر برای 5 افسر انتظامی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم انصاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان تأکید کرد این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استانی مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت. از زمان این اتفاق دلیل بازداشت این شهروند و هویت او جزئیاتی منتشر نشده است. رئیس اتاق اصناف تهران افزایش قیمت‌های اخیر نان را غیر قانونی خواند و گفت این افزایش‌ها مورد تایید نیست. حمیدرضا رستگار گفت قرار است قیمت نان در جلسه مشترک استانداری به عنوان تنظیمگر شورای آردونان و کارگروه آردونان اتاق اصناف بررسی و تعیین شود. گزارش‌ها در روزهای اخیر از افزایش 25% قیمت نان در برخی استان‌ها و تفاوت زیاد قیمت‌ها میان استان‌های مختلف ایران حکایت دارد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمایت کشورهای غربی از عملیات ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه گفت غرب با آتش بازی می‌کند. سرگئی لافروف همزمان درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد. جنگی که به گفته آقای لاوروف برخلاف نظر واشنگتن به اروپا محدود نخواهد ماند. دیپلمات ارشد روسیه ادعا کرد که غرب خواستار تشدید جنگ اوکراین است و با نشان دادن چراغ سبز به کیف برای استفاده از تسهیلات غربی علیه روسیه به گفته او دنبال دردسر می‌گردد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا ملکی می شنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
ساعت در ایران 19:05 است و این ایستگاه 19 رو طبق معمول روزهای اخیر و شاید ماهای اخیر با وضعیت در خاورمیانه آغاز خواهیم کرد، با بالا گرفتن خشونت‌ها در کرانه باختری از جمله خشونت‌های شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی. ایالات متحده تحریم‌های علیه اسحاق لوی فیلانت، مسئول امنیت شهرک بتسهار و سازمان یهودی اعمال کرده. این در حالی است که با ادامه جنگ در نوار غزه و شدت گرفتن درگیری‌ها در برخی از بخش‌های این باریکه، ارتش اسرائیل عملیات نظامی در شمال کرانه باختری رو هم تشدید کرده. بشنویم بیشتر درباره این تحولات از ایلیا جزائری.
تشدید عملیات نظامی ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، این بار در شمال کرانه باختری، عملیاتی که بنابر اعلام هلال احمر فلسطینی تا 24 ساعت گذشته دست کم 10 کشته و 15 زخمی در دو منطقه جنین و توباس بر جای گذاشت. 4 تن از کشته شدگان از اردوگاه الفارقه در نزدیک شهر توباس بودند. نزال عوده، امدادگر فلسطینی، در این باره میگوید:
حدود ساعت 2 شب تعداد زیادی از نیروهای ارتش اسرائیل از چند محور به اردوگاه توباس حمله کردند. بعضی از بخش‌های اردوگاه هم بمبارون شدند که در نتیجه 4 نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند.
4 و 10 اصابات تقریبا.
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که نیروهای امنیتی اسرائیلی با هدف مقابله با عملیات تروریستی عملیاتی در استانهای جنین و طولکرم آغاز کرده اند. او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. هفته های اخیر شاهد افزایش عملیات نظامی و امنیتی اسرائیل در شمال کرانه باختری بود، مناطقی که در آن مجموعه های وابسته به گروه های مسلح فلسطینی فعالیت می کنند. دوشنبه گذشته اسرائیل از حمله هوایی به اردوگاه نورالشمس در نزدیکی شهر طولکرم خبر داده بود که بنابر اعلام تشکیلات خودگردان فلسطینی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. از آغاز جنگ در نوار غزه در روز 15 مهر گذشته خشونت‌ها در کرانه باختری هم بالا گرفت. بنابر گزارش‌های رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، از آن تاریخ تا کنون دست کم 650 فلسطینی و 20 نظامی اسرائیلی در این منطق کشته شدند. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بی‌وقفه ادامه دارد. عملیاتی که روز گذشته منجر به آزادی قائد فرهان القاضی، یکی از گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس شد، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. از 15 مهر گذشته تا کنون بیش از 40,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از آزادی گروگان اسرائیلی بر ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه تأکید کرد.
به خونت خوش اومدی فرهان القاضی. به ارتش و سازمان امنیت داخلی به خاطر یه عملیات نجات موفق دیگه تبریک میگم. ما بیوقفه برای نجات همه گروگان هامون از دو مسیر تلاش میکنیم، یکی مذاکرات و دوم عملیات نظامی. هر دو راه نیاز به حضور تو صحنه و فشار بیوقفی نظامی به حماس داره. تا برگردوندن همه گروگان ها کار به همین روش رو ادامه میدیم.
این در حالی است که امروز مذاکرات آتش بس غزه، این بار در دوحه پایتخت قطر، از سر گرفته شد، در حالی که اختلاف ها میان اسرائیل و حماس بسیار بزرگ گزارش می شود. یکی از مهمترین اختلاف ها مسئله ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه است، مسئله که حماس می گوید زیر بار آن نمی رود، اما نخست وزیر اسرائیل بر آن اصرار می کند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اگه میخواید درباره این وضعیت در میان اسرائیل و فلسطینی ها بیشتر بدونید، میتونید به پلتفرم های ما در چه وبسایت ما چه شبکه های اجتماعی سر بزنید. از جمله اینستاگرام رادیو فردا یک ویدیوی رو منتشر کرده درباره محمد حلیمی، خالق محتوای ویدیوهای یک روز از زندگی در غزه که در پی حملاتی که در نوار غزه بوده کشته شده و مستندسازی میکرده، زندگیش رو روی اینستاگرام و تیک تاک میگذاشته و دنبال کننده های بسیاری داشته. اگه میخواید درباره محمد حلیمی بیشتر بدونید، به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بپردازیم به وعده های مسعود پزشکیان که یکی از وعده های انتخاباتی او تلاش برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بوده و انتشار گزارش هایی در مورد رسیدن خبرهای خوبی درباره رفع حصر سبب شده این موضوع دوباره خبرساز بشه. در دهه گذشته چندین مقام ارشد حکومتی تلاش کردند که موافقت رهبر جمهوری اسلامی رو با آزادی این سیاستمداران جلب بکنند، اما این سه نفر همچنان نزدیک به 15 ساله که در حبس خانگی هستند. از جمشید زند بشنوید.
مصاحبه کوتاه غلام حسین کربازچی، شهردار سابق تهران، با روزنامه هم‌میهن موجی از واکنش ها به موضوع رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را برانگیخت. آقای کربازچی روز گذشته گفت خبرهای خوبی درباره رفع حصر در جریان است. نخستین واکنش از طرف آقای کروبی را پسرش حسین کروبی در گفتگو با انصاف نیوز نشان داد. به گفته او در هفته گذشته پیامی از طرف آقای پزشکیان و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به آنان داده شد، مبنی بر اینکه دنبال رفع حصر هستند و موافقت‌هایی به عمل آمده است. حسین کروبی گفته است پس از دادن این پیام به پدرش، مهدی کروبی با تشکر از این دو مقام گفته است او و آقای موسوی در سال 88 به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این اعتراض سبب شد آنها نزدیک به 15 سال در حبس قرار بگیرند. مهدی کروبی تأکید کرده که در این مدت نه محاکمه انجام شده و نه حکم قضایی صادر شده و آنها به صورت غیرقانونی در حبس قرار دارند. حسین کروبی به نقل از پدرش گفته است اگر قرار است روزی رفع حصر شود، هر دو نفر باید رفع حصر شوند و او رفع حصر تنهایی را نمی خواهد. به گفته حسین کروبی، او و مادرش پیام پدرش را حضوراً به آقای محسنی اژه‌ای بازگو کردند و از طریق دوستانشان هم این پیام را به مسعود پزشکیان منتقل کردند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تا کنون به این اظهارات آقای کربازچی واکنش نشان ندادند. از زمان حصر این دو سیاستمدار معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 1388 که با پیروز اعلام شدن محمود احمدی نژاد کلید خورد، مقامات مختلفی در سطوح بالای حاکمیتی تلاش کردند شرایط آزادی آقایان کروبی و موسوی را فراهم کنند. اما تا کنون به دلیل مخالفت شخص علی خامنه‌ای، این دو سیاستمدار معترض در حبس باقی مانده‌اند و از پذیرش هر گونه ندامت‌خواهی و یا آزادی مشروط خودداری کرده‌اند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بهمن 1389 و در پی تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. حسین کروبی و دیگر فعالان اصلاح طلب بارها گفتند که مقامات ارشد سابق و کنونی حکومت موافق پایان حصر مهدی کروبی هستند، ولی هیچ کس حاضر نیست مسئولیت پذیرش رفع حصر را بر عهده بگیرد. مسعود پزشکیان و محسنی اژه‌ای تا کنون به پیام مهدی کروبی برای آزادی همزمان او، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر روی یکی از این پلتفرم‌های رادیو فردا امروز بودید، حتما دیدید که ویدیوی منتشر شده از رها اخوان، شناگر آب‌های آزاد جهان، که می‌خواست کانال مانش رو طی بکنه. بسیار تلاش کرد، بعد از 13 ساعت شنا کردن حدود 37 کیلومتر موفق نشد. اما خانم اخوان مهمان این برنامه ما هست، همراه ما باشید. حدود ساعت 19 و 50 دقیقه در ایران میتونید شنونده مصاحبه با او باشید و تجربه‌ای که پشت سر گذاشته. در ایران هم اکنون ساعت 19 و 15 دقیقه است و در یک روز پس از دیدار هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. مسعود پزشکیان امروز در جلسه هیئت دولت مدیریت صحیح فضای مجازی رو کنار مسائل اقتصادی از جمله نکات محوری سخنرانی علی خامنه‌ای برشمرده. آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در جلسه با کابینه تازه تشکیل شده گفته بود فضای مجازی امروز دیگه مجازی نیست و واقعیتی است در زندگی مردم که روز به روز هم در حال پیشرویه. از همین رو نیز آقای خامنه‌ای بار دیگر از حکمرانی قانونمند در این فضا سخن گفته. این اصطلاح که مقام های جمهوری اسلامی از اون صحبت میکنن به چه معنی است و چه آینده ای رو بر این فضای مجازی براش رقم خواهد زد؟ پرسشی است که اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه پاسخ میده.
ببینید، وقتی که راجب کلید واژه‌ای مثل حکمرانی اینترنت ما میام صحبت میکنیم و رهبر اینجا دفعه اولش هم که نیست که راجب این موضوع داره صحبت میکنه، سالها پیش راجب این صحبت کرد که فضای مجازی ول مدیریت نشده است، باید مدیریت بشه. همون موقع ها آقای فیروزآبادی، ابوالحسن فیروزآبادی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود، مصاحبه کرد، این رو خیلی واضح توضیح داد. در واقع مشخصا نمی گفت که رهبر گفته، منتها ایده ای رو مطرح کرد به اسم اینترنت 3 و مشخصا گفته بود که کاربر باید در قبال آن چیزی که توی فضای مجازی منتشر میکنه، کارهایی که میکنه، مسئولیت پذیر باشه. و طرحی که داده بود و میگفتش که در ایران باید پیگیری بشه و میگفتش که تأخیر داره، ما داریم راجع به سالهای 96 و 97 حرف میزنیم، اون موقع میگفتش که این طرح باید اجرا بشه و تأخیر داشته و کشورهایی مثل فرانسه و کشورهای غربی تازه بهش رسیدن. این بود که هر کاربری که میخواد از اینترنت استفاده بکنه باید یوزرنیم پسورد بزنه، هویتش مشخص باشه و معلوم باشه چه کار از کجا رو داره بررسی میکنه. میگفتش که در کشورهای خارجی هم میخوان همچین چیزی رو پیاده بکنن، برای اینکه اون زمان بحث ژیل ژون ها بود، بحث جلیق زرد های فرانسوی بود و اینکه باعث به قول ایشون آشوب شدن در فرانسه و حالا دولت باید اینطوری مقابله بکنه باهاشون.
اما یکی اگر صحبت شما رو بشنوه میگه ما که تمام این سالها شنیدیم که امنیت سایبری نداریم، حکومت میدونه ما داریم چیکار میکنیم، بسیاری به دلیل فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داشتن حکم گرفتن، زندان رفتن، یعنی اینها قانونی براش وجود نداشته و بدون قانون داشته انجام می‌شده.
ببینید، ایده اینه که خب اینو راحت‌ترش بکنیم دیگه. یعنی الان شما اگر بخواید که یک کسی رو که در فضای مجازی با هویت غیر مشخص و نامستعار داره فعالیت می‌کنه بگردید پیداش کنید، دیگه خورده باید زمان بذارید و همه داده ها دست دولت نیست. دولت اومده در واقع حکومت اومده در برنامه هفتم توسعه این مشکل رو حل کرده، اینطوری که همه آن چیزی که شهروندا دارن در فضای آنلاین ازش استفاده میکنن، فضای آنلاین یعنی حتی شما ماشین فرض بکنید کرایه دارید میکنید ولی از روی اپ موبایلتون، یعنی در دنیای آنلاین اتفاق افتاده، این رو بیاییم ما همه رو زیر نظر خودمون داشته باشیم. فرقش با اون زمانی که آقای فیروزآبادی میگفت، اون زمان هم مثلا از اسنپ میومدن با حکم قضایی یا هر طوری اطلاعاتی رو دریافت میکردن، اما چالش این بود که اون موقع داده ها دست شرکت های خصوصی بود، یک واسطه وجود داشت. الان طبق برنامه هفتم توسعه همه این داده ها میاد زیر نظر دولت، یک جایی به اسم درگاه ملی اطلاعات و همه سازمان های دولتی بهش دسترسی دارن و دسترسی به این داده ها برای دولت راحت تره، خیلی خیلی سریعتر میتونه این اتفاق بیفته. و آقای فیروزآبادی مشخصا یک چیز دیگری هم میگفتی که اینکه همه چی رو بتونیم رصد بکنیم، الان یه خورده سخت‌تره که همه چی رو رصد بکنیم. اون موقع ایده آقای فیروزآبادی به امثال این بود که بیایم پول بدیم به دولت، در واقع به استارتاپ‌ها فرض بکن، یا حالا به یه طریقی تطمیعشون بکنیم. الان اینطوریه که همه، در واقع طبق این قانون جدید، همه اطلاعات اینجا هست دیگه، ما خودمون برمیداریم استفاده میکنیم.
در این برنامه هفتم توسعه که حالا صحبتشو داریم میکنین، چون آقای خامنه‌ای هم داشت در اولین جلسه‌اش با دولت جدید صحبت میکرد، به هر حال این دولت زمانی روی کار آمده که بسیار هم صحبت کرده درباره اینکه به هر حال مشکلات دیگری هم هست، از جمله کیفیت شبکه، از جمله فیلترینگ، وی پی ان هایی که مردم این همه پول خرجش میکنن میخرن. یعنی نگاه آقای خامنه‌ای وقتی که از فضای مجازی صحبت میکنه فقط نگاه نظارتی است برای اینکه این قید و بندها رو مستحکم تر بکنن؟
همینطوره. ببینید، اصلا بحثی که مطرح میشه راجع به کیفیت شبکه، اصلا کیفیت دسترسی به اینترنت نیست، هیچ وقت هم راجع به صحبت نمیشه. همین آقای ستار هاشمی که اخیراً وزیر ارتباطات شدن به طور مشخص خیلی راجع به فیلترینگ صحبت نکردن، یه راجع به اختلال ها که اصلا یک دلیلش شرکتیه که در وزارت ارتباطات داره کار میکنه به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت و نوع دریافت، در واقع نوع پخش کردن خدمات اینترنتی که اصلا این دلیل وجود اختلال هاست. راجع به اینها اصلا صحبت نمیشه، به خاطر اینکه آن چیزی که دنبالش هستن بهبود کیفیت لایه‌ایه که لایه دسترسی هست، لایه فیبر نوری و اون چیزی که در نهایت به بهبود و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات می انجامه. اگر بخوان دسترسی به اینترنت رو درست بکنن، یعنی باید یک چیزهای دیگری رو هم ببینن، بهش بپردازن که بهش نمی پردازن.
مثلا مثل چی؟
مثلا بخشی از این اختلال ها به شرکت ارتباطات زیرساخت برمیگرده و نوع ارائه اینترنت به ایران. در واقع در همه جای دنیا اینطوریه که شما به عنوان یک شرکت تامین کننده اینترنت میتونید اینترنت رو از هر جایی بگیرید، از افغانستان، از آلمان، از آمریکا، از هر چیزی. و این اگر در مسیر برفرض یک اختلالی پیش بیاد، مثلا اینترنتی که آمریکا داره تامین میکنه به اختلال بکشه، شما میرید از آلمان اینترنتتون رو دریافت میکنید، این اختلال رو برطرف میکنید. در ایران اینطوریه که یک شرکتی داریم به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت، همه اون لینک های ارتباطی رو خودش میگیره، خودش بین ISP یا شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی پخش میکنه، در نتیجه از نظر قیمتی روی اینها احاطه داره، میتونه بگه که چه کار بکنید، میتونه بگه که از نظر قیمتی چه کار بکنید، از نظر تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، یعنی مردمی که کسانی که از سایت های داخلی بازدید میکنن یه قیمتی ببینن، اونهایی که از سایت های خارجی بازدید میکنن یه قیمتی ببینن، روی اینها تاثیر میذاره، روی خود اختلال ها تاثیر میذاره. یعنی شما اگه یک لینکتون قطع بشه دیگه دسترسی ندارید به شرکت خارجی، یک جای دیگه یا آلترناتیوی که ازش اینترنت بگیرید، و این باعث دردسرای بزرگی میشه.
ارزیابی اشکان خسروپور در فرانسه رو میشنیدید درباره وضعیت اینترنت و کنترلی که حکومت در صدد هست که اعمال بکنه، کنترل بیشتری که میخواد اعمال بکنه بر این فضای مجازی، پس از گفته های رهبر جمهوری اسلامی که دیروز در هیئت دو دیدار با هیئت دولت درباره اون صحبت میکرد. بپردازیم به موضوعی متفاوت. شمار زیادی از پناهجویان ایرانی که درخواست اسکان مجدد اونها از سوی سازمان ملل پذیرفته شده میگن به دلیل گذراندن خدمت اجباری سربازی در سپاه پاسداران، آمریکا هنوز به اونها اجازه ورود به این کشور رو نداده و با خطر بازگردانده شدن به ایران مواجه هستند. درباره این افراد بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
ما هم از جمهوری اسلامی میترسیم، هم از بقول معروف اداره مهاجرت ترکیه میترسیم، هم از نمیدونم اداره مهاجرت آمریکا میترسیم.
این صدای تغییر داده شده یکی از هزاران پناهجوی ایرانی است که چندین سال است منتظر اسکان مجدد در کشور آمریکا هستند. به خاطر دلایل امنیتی میخواهد در این گفتگو هویتش پنهان باشد. سعید میگوید تنها به دلیل گذراندن اجباری خدمت سربازی در سپاه پاسداران در ایران با دو فرزند در ترکیه بلا تکلیف مانده و اداره مهاجرت آمریکا به او اجازه پرواز به این کشور را هنوز نداده است.
اولا سربازی من اجباری بود، دوما سربازی توی ایران مثل کشور شما آمریکا نیست اختیاری باشه، طرف خودش باشه بیاد درخواست بده، یه حقوق خوبی هم بهش بدید و مزایا و غیره و ذالک. شما 2019 سپاه رو گذاشتی داخل لیست تروریستی، من 1990 سرباز بودم، یعنی 29 سال قبلش مگر من علم غیب داشتم که شما 29 سال بعد سپاه رو تو لیست تروریستی میذاری که من به این دلیل اون موقع مثلا از خدمت یا فرار کنم یا اصلا نرم.
در وبسایت کمیساریای عالی سازمان ملل آمده که پس از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی از سوی سازمان ملل که با همکاری با اداره مهاجرت ترکیه صورت می‌گیرد، پناهجو حق انتخاب برای کشور اسکان مجدد را ندارد. دولت‌های کشورهای اسکان مجدد هر ساله به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعداد پناهندگانی را که می‌توانند بپذیرند را اعلام می‌کنند. سعید می‌گوید کشور آمریکا برای اسکان مجدد او و خانواده‌اش انتخاب شده و حق انتخاب کشور دیگری را ندارند. ICMC نهادی است که زیر نظر کلیسای ایالات متحده در ترکیه از طرف اداره مهاجرت آمریکا برای پذیرفته شدگان اسکان مجدد در این کشور فعالیت می‌کند و پناهجویان باید به دفتر این نهاد در ترکیه مراجعه کنند. سعید به رادیو فردا می‌گوید تمام مراحل لازم را برای اسکان مجدد در آمریکا گذراند، ولی ICMC به اون مکرر می‌گوید تحقیقات امنیتی در مورد او به پایان نرسیده.
توی دنیا دو کشور مهاجر پذیر سپاره تو لیست تروریستی خودشون قرار دادن، یکی آمریکاست یکی کانادا. خب بریتانیا هست که به قول معروف انگلیسش، اسکاتلندش، ایرلندش، ولزش، نیوزلند است، استرالیا است و کل اتحادیه اروپا. بالاخره یکی از این کشورها ما رو میبرد. خب چرا پرونده ما رو شما گرفتید اگه قرار انجام ندید؟
دولت دونالد ترامپ در سال 98 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بر اساس این تصمیم سپاه پاسداران و نهادها و مؤسسات وابسته به آن از نظر اقتصادی تحریم شدند. از آن موقع سربازان وظیفه‌ای که در این نیرو خدمت کردند برای ورود به این کشور با مشکلات متعددی روبرو شدند.
این پروسه از 12 ماه تبدیل شده به 10 سال 12 سال با کمال تعلم و تأسف. الان به این گونه شده، پرونده من که سال 2015 تحویل ایالات متحده آمریکا شده، متأسفانه هنوز که هنوز آمریکا در خصوص من به این نتیجه نرسیده که آیا منو بپذیرد یا نپذیرد، علارغم این که تمامی مراحل عرض بشه حضورتون اعزام من به آمریکا طی شده و فقط منتظر یه تاریخ پروازی.
بلا تکلیفی شرایط زندگی را برای سعید و خانوادهش در ترکیه بسیار سخت کرده، چرا که با آنها اجازه کار در این کشور داده نشده و در این حال نگرانی از باقی ماندن در ترکیه یا بازگردانده شدن به ایران پس از سالها انتظار برای رفتن به کشور آمریکا باعث شده تا در استراب و استیصال به سر ببرند. اداره مهاجرت ترکیه پناهجویان را به شهرهای مشخصی می‌فرستد و آنها برای مدت نامشخصی باید در آنجا بمانند.
کسی که وارد ترکیه می‌شد ابتدا می‌رفت به آسام. عرض بشه حضورتون که یه سازمانی به عبارتی برای سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار می‌کرد آسام. باید میرفت اونجا ثبت نام میکرد، بعد از اینکه 2-3 تا شهر رو یا 4-5 تا شهر رو بهش پیشنهاد میدادن یکیش رو انتخاب میکرد و اونها به عبارتی یه برگه مخصوص با مشخصات خودش و مشخصات شهری که باید بره توش درج میشد عرض بشه حضورتون و به اون شهر میرفت. وقتی وارد اون شهر میشد باید به اداره گوچ، اداره مهاجرت ترکیه در اون شهری که به قول معروف براش در نظر گرفته شده باید مراجعه میکرد. اونا بهش یه تایمی میدادن با مدارکت به قول معروف مشخصی ازش میخواستن، با همون مدارک مراجعه میکرد، یه پرونده براش تشکیل داده میشد و بهش یک کمبلیک میدادن یا همون کارت شناسایی که به قول معروف توی ترکیه متداول دیگه رایجه. فرمی رو امضا میکردیم بدون اجازه اداره مهاجرت، اجازه خروج از شهر رو نداریم، کار کردن برای یه پناهنده ممنوع مگر اینکه در شرایطی بره چالش مایزین، یعنی اجازه کار، لیسانس کار رو بگیره تا به قول معروف به صورت قانونی بتونه کار بکنه. البته خدمتتون عرض بکنم این شانس رو 1% مهاجران دارن که چالش مایزین بگیرن، چون دردسرای خاص خودش رو داره و حتی وقتی که میخوان کشور رو حالا ترک بکنن برن، چه قانونی چه بعضی عزیزان افغانستانی یا افرادی که سوری هستن بخوان به قول معروف از موادی غیر مجاز و غیر قانونی بخوان به سمت اروپا یا یونان برن، اگر برن اون کارفرما دچار مشکل میشد. به همین دلیل معمولا ترجیح میدادن به کسی چالش ما ایزین ندن و به عبارتی باقی باید با به قول معروف کار سیاه انجام بدن با شرایط شاق و حاد.
در سالهای اخیر اداره مهاجرت ترکیه اقدام به ابطال پرونده‌های قبول شدگان پناهندگی از سوی سازمان ملل کرده، از شماری از پناهندگان مانند سعید خواسته که ترکیه را ترک کنند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اگر شما هم در ترکیه هستید، اگر پناهجو هستید، اگر پروندهتون به مشکل خورده، میتونید با ما تماس بگیرید و به ما از وضعیت خودتون بگید. ما سعی میکنیم که صدای شما رو منعکس بکنیم. میتونید راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو بنویسید. الان شماره واتساپ رادیو فردا رو میگم. در پیام رسان واتساپ میتونید به ما پیام بدید. 2 0 420 725 970 30. همچنین پیامگیر رادیو فردا میتونید به ما زنگ بزنید، پیامتون رو بذارید. 2 0 420 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ساعت در ایران 19:30 است. به میانه راه این ایستگاه 19 رسیدیم. همراه میشیم بار دیگه با همکارم رویا ملکی برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
آمریکا تحریم های جدید را علیه یک سازمان غیر دولتی اسرائیل که در کرانه باختری از خشونت شهرک نشینان علیه غیر نظامیان فلسطینی حمایت میکند اعلام کرد. این سازمان با نام هشومریوش در سالهای اخیر توسط دولت اسرائیل تأمین مالی و حمایت شده و همچنین به طور آنلاین از چندین بنیاد در ایالات متحده کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کند. در حال حاضر این سازمان بر حفاظت از شهرک‌های غیرقانونی و مزارعی که توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری تأسیس شدند تمرکز دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا به اقدامات خود برای پاسخگو کردن کسانی که در خشونت‌های افراطی در کرانه باختری دخالت دارند و از آن حمایت می‌کنند ادامه خواهد داد. بنیاد ریچارد نیکسون در بیانیه اعلام کرد جایزه معمار صلح خود در سال 2024 را به صورت مشترک به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد کرد. این جایزه که در سال 1995 اندکی پس از مرگ نیکسون از رئیس‌های جمهوری پیشین آمریکا پایگذاری شد، به افرادی اهدا می‌شود که برای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر تلاش می‌کنند. قرار است این جایزه 22 اکتبر 2024 حدود 2 ماه دیگر در ضیافتی در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون اهدا شود. دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در بازداشتگاه نیروی انتظامی شهر، برای 5 افسر انتظامی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد. از زمان این اتفاق دلیل بازداشت این شهروند و هویت او جزئیاتی منتشر نشده. رئیس اتاق اصناف تهران افزایش قیمت‌های اخیر نان را غیرقانونی خواند و گفت این افزایش‌ها مورد تایید نیست. حمیدرضا رستگار گفت قیمت نان در جلسه مشترک استانداری به عنوان تنظیمگر شورای آردونان و کارگروه آردونان اتاق اصناف بررسی و تعیین می‌شود. گزارش‌ها در روزهای اخیر از افزایش 25% قیمت نان در برخی استان‌ها و تفاوت زیاد قیمت‌ها میان استان‌های مختلف ایران حکایت دارد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمایت کشورهای غربی از عملیات ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه گفت غرب با آتش بازی می‌کند. سرگئی لاوروف همزمان درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد، جنگی که به گفته آقای لاوروف برخلاف نظر واشنگتن به اروپا محدود نخواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از انجام یک عملیات گسترده در کرانه باختری برای نابودی زیرساخت‌های تهران خبر داد. این در حالی است که منابع خبری فلسطینی نیز از کشته شدن دست کم 10 فلسطینی در حملات اسرائیل خبر دادند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی روس رئیس جمهوری آمریکا و وانگی وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه در پکن نسبت به برقراری مذاکرات سازنده میان دو کشور ابراز امیدواری کردند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:33 اگه سری به وبسایت ما بزنید، همکارانم اونجا مطلبی رو منتشر کردن به قلم فرنوش رام. رضا قطبی، سیاستمدار سرشناسی که در دوران پهلوی یک دوره طولانی ریاست سازمان ملی رادیو تلویزیون رو بر عهده داشت، روز دوشنبه پس از یک دوره طولانی بیماری در 86 سالگی در پاریس درگذشت. رضا قطبی که نام او رو در فضای دانشگاهی ایران تنها شماره معدودی از اساتید و دانشجویان به دلیل مقام استادی ریاضی او در دانشگاه صنعتی آریامهر شنیده بودند، در پی تحولات گسترده‌ای که در آغاز ریاستش بر سازمان ملی رادیو تلویزیون ایران ایجاد کرد، به یک نام آشنا برای مخاطبان رسانه‌ها و بخشی از افکار عمومی ایران تبدیل شد. در این میان برخی هم به نوشته فرنوش رام می دونستند که رضا قطبی پسردایی شهبانو فرح پهلوی است و شنیده بودند که پدرش محمد علی قطبی یک معمار صاحب نام در تامین مالی عمش فریده دیبا و دخترش فرح که همسر و پدر خود را از دست داده بودند نقش دارند. می‌خوایم بیشتر درباره رضا قطبی از شهبانو فرح پهلوی بشنویم که همکارم رویا ملکی با او گفتگو کرده.
در یک منزل زندگی می‌کردیم دیگه، مثل برادرم بود و همیشه از همون جوانی و بچگی خیلی جدی و مرتب بود. من یه شیطونیای می‌کردم که اون مرا دعوا می‌کرد. بعد دیگه دیرتر که من آمدم پاریس برای درس در معماری، ایشونم آمد در مدرسه یه مهم فرانسوی درس خود.
برگردیم به زمانی که ایشون به عنوان مدیر عامل سازمان جشن هنر شیراز انتخاب شدن که برپا کننده جشنواره پرآوازه هنر شیراز بود و دغدغه فرهنگ داشتن، همون دغدغه‌ای که با شما مشترک است، دغدغه فرهنگ. اگر از آن دوران هم برای ما چیزی به یاد دارید بفرمایید.
خب قبل از اون همینطور که برگشت به ایران انتخاب شد که نخست وزیر انتخابش کرد برای ریاست تلویزیون ملی ایران که ریاست اونو قبول کرد و تلویزیون و افراد رو در تمام جای ایران پخش کرد. و بعد در اون موقع ملاقاتی با هم داشتیم که کانون پرورش فکری بود که زیر نظر خانم لیلی امی ارجمند که کتاب خونه برای کودکان بود و فیلم هم برای بچه ها درست میکردن. بعد من رفته بودم برای همین افتتاح یکی از فیلم ها. بعد یه عده از هنرمندای ایرانی موسیقیدان به رضا قطبی گفتن که چرا ما یه همچین فستیوالی نداریم. بعد من با رضا قطبی صحبت کردم، گفتم که فستیوال فقط باشه برای فرهنگ و موسیقی و با کمک آقای فراخ قفاری جلساتی تشکیل دادیم، صحبت کردیم که بعد به فکر افتادیم که جشن هنر شیراز باشه که واقعا فرهنگ باستانی و قدیمی ممالک مختلف دنیا و اکثریتش چیزای قدیمی بود و یه مقداری هم به قول معروف اوانگارد پیش رفته. و بعد فکر کردیم که کجا باشه این کار، دیدیم که اصفهان مشکله. بعد فکر کردیم شیراز، برای اینکه موقع تابستان که دانشگاه شیراز دانشگاه تعطیل بود، خوابگاهاشون بود، میتونستن مردم بیان خوابگاه و شیراز خوب حافظیه رو داشت و جاهای باهای خیلی قدیمی قشنگ و تخت جمشید هم اونجا بود و جشن هنر رو در شیراز شروع کرد.
به نظر شما در اون دوران 15 ساله‌ای که مسئولیت رادیو و تلویزیون ملی ایران در دست ایشون بود، چه تحولاتی اتفاق افتاد؟ چقدر میشه گفت فرهنگ عمومی در جامعه بالا رفت؟
خب برنامه‌های فرهنگی مختلفی داشتن اون موقع دیگه، غیر از اخبار روزانه و اخبار بین‌المللی برنامه‌های فرهنگی داشتن با هنرمندان، موسیقیدانان، رقصنده‌ها. دیگه باید از این کسایی که در اونجا کار میکردن بپرسیم، برای که داره یه چیزایی میپرسیم مالا خیلی سالان پیش رو به جزیات یاد من نیست.
شهبانو، آیا آقای قطبی در نوشتن نطق معروف پادشاه فقید با این مضمون که صدای انقلاب را شنیدم نقش داشتند؟
ولی دیگه اونو نمیدونم. والا به هر صورت اون موقع اینقدر کارا متاسفانه خراب شده بود که دیگه اصلا جلوی این اتفاقی افتاد نمیشد گرفت.
شهبانو، شما آیا در این سالهای نزدیک با ایشون در ارتباط بودید؟
بله بله، از موقعی که آمدیم بیرون من باش در تماس بودم و همون موقع هم فعالیت میکرد برای آزادی ایران با افرادی که تماس داشت و یه رادیوی که تهیه کرده بودیم که اخبار به ایران میداد و زحمت میکشید و علاقمند بود واقعا. اونهایی که عاشق ایران و فرهنگ و تاریخ ایران بودن باش همکاری میکردن. تمام این مدت البته باش در تماس بودم دیگه، مثل برادرم بود. غیر از اون فعالیت هایی که داشت که مهم بود برای ایران،
اشاره کردیم به فعالیت های آقای قطبی درباره تاریخ و فرهنگ و همچنان ایشون کار میکردن بعد از حتی انقلاب ایران برای مردم، اما سالهای سال هست که ایشون در سکوت بودن و هیچ صحبتی نمیکردن. این سکوت آیا دلیل خاصی داشت از نظر شما که به ایشون نزدیک بودید؟
چیزی نمیدونم دیگه، فعالیت هاشو کرده بود، کاراشو کرده بود، سنشم به جای رسیده بود که دیگه این نمیتونست نمیخواست دیگه. چیزی که مهمه واقعا عاشق ایران و ایرانی بود و نه تنها در جوانی، در داخل ایران، خارجم که بود در راه ایران تا اونجایی که میتونست مبارزه میکرد و صحبت میکرد و واقعا روانش شاد باشه.
شهبانو فرح پهلوی بود که همکارم رویا ملکی با او گفتگو میکرد. اما غلامرضا افخمی، ایران پژوه و سیاستمدار، متولد سال 1314 در تهران و در خانواده‌ای به گفته خودش نظامی بود. آقای افخمی که در سالهای پیش از انقلاب 57 استاد علوم سیاسی بود و از جمله دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی، در سالهای پس از انقلاب 57 و ترک ایران به کار پژوهش در زمینه تاریخ ایران ادامه داد و از جمله کتاب زندگی و زمانه شاه از جمله آثاری است که از او بر جای مانده. آقای افخمی در سال 1387 در گفتگویی که با رادیو فردا داشت درباره همین کتاب و از خلق و خوی شاه گفت.
ایران یک کشور در حال توسعه بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزیست که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه میکنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده. اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بوده. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهش مثل بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه رو به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونی رو به خود گرفت یه مقدارش ویژگی‌های جامعه و نیازمندی‌های نظام بود، یه مقدارش اونچه که در رابطه با دیگران عملاً فرا گرفت.
درباره غلامرضا افخمی که روز پنجم شهریور در مریلند درگذشت گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام.
من احترام بسیار زیادی برای آقای افخمی داشتم. خوشحالم که آخرین روزهای آقای زندگی آقای افخمی را دیدم، باشون صحبت کردم وقتی در بیمارستان بودن. برای من غلامرضا افخمی پژوهشگر بسیار بسیار پرتوان بود که اگر تمام کارنامه سیاسیش رو به کنار بذاریم طرح تاریخ شفاهی ایران به خودی خود یک برگ بسیار درخشان در کارنامه پژوهشگری غلامرضا افخمی. این طرحی بودش که در بستر بنیاد مطالعات ایران شکل گرفت و با بسیاری از رجال دوره پهلوی در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ ایشون شخصا مصاحبه کردند، اینها رو به شکل دیجیتال و نوشتاری ثبت کردند و مرجعی شد برای تمام اهل پژوهشی، به ویژه کسانی که در 15 سال منتهی به انقلاب اسلامی دارن کار میکنن.
فکر میکنم آقای عطابکی نمونه همچین چیزی در این سطح و وسط اصلا وجود نداره به نظرم.
خب ما پیشتر همچین چیزی رو داشتیم که در حقیقت آقای لاجوردی این پروژه رو آغاز کرده بودن بلافاصله بعد از روزهای انقلاب، اما به وسعتی که کار آقای غلامرضا افخمی در حقیقت داشت پروژه‌ای نداشتیم و واقعا با اون دقتی که ایشون میکردن، همینجا اشاره کنم که نه تنها ایشون تلاش داشتن تمام این خاطرات و تمام این کارنامه به نوعی ضبط بشه، بلکه هیچگاه حمایت خودشون رو از پژوهشگران برای رسیدن به این منابع یا اشخاص مصاحبه شونده فروگذار نکردم. من بارها با ایشون تماس گرفتم، ازشون خواهش کردم که زمینه آشنایی یا گفتگوی من رو با از این رجال فراهم کنن و ایشون گشاده دستانه این کار رو کردن و من وامدار ایشونم و من گمان میکنم بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران وامدار ایشون هستن.
آقای عطابکی، کمتر ما داریم نمونه ای مثل آقای افخمی که اینگونه با این شدت و حدت بخوان تلاش بکنن برای ثبت تاریخ. خود ایشون کتابی دارند، کتاب زندگی و زمان شاه، که دربارش با رادیو فردا هم صحبت کردن سالها پیش. این آقای افخمی رو متمایز میکنه از سایر کسانی که شاید در سطح ایشون بودن بعد از انقلاب 57 و کار کردن در این زمینه، در زمینه ایران پژوهی و تاریخ معاصر ایران.
به درستی اشاره میکنید، غلامرضا افخمی از جمله رجال سیاسی ایران بود که دستی در سیاست داشت، سیاست ورز بود، سیاست مدار بود، ولی نگاهی داشت و پشتوانه ای داشت و در حقیقت دل مشغولی داشت تو حوزه پژوهش، به ویژه تو حوزه پژوهش سیاسی و اجتماعی. این رو ما در حقیقت تبار این رو در بین مثلا بزرگان سیاست و تاریخ ادب ایران هم اینجا و اونجا میتونیم ببینیم. کسانی بودن در دوران مشروطه به این طرف که هرچند سیاست رو به عنوان حرفه اصلی خودشون انتخاب میکردن چون تقی‌زاده، ولی هیچگاه پشت نکردن به پژوهش. من گمان میکنم تا درجاتی غلامرضا افخمی از در حقیقت از همون تبار میاد و همیشه دل مشغولی خودش رو به پژوهش و یه نوع در حقیقت آگاه کردن مردم از گذشته های دور، گذشته نزدیک خودشون کنار نگذاشت.
در زمینه مبارزه با بیسوادی همیشون قبل از انقلاب 57 نقش آفرینی میکردن، نقش مهمی رو ایفا میکردن. این شاید میشه گفت که این ادامه اون راه، حالا به شکل دیگری در سطح بسیار بالاتر آکادمیک، اما این شاید ادامه اون راه به نظرتون؟
بی تردید. ایشون دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی بودند، برای این دبیر کلی وزارت کشور رو ترک کردند و عطاشو به لغاش بخشیدن، آمدن اینجا. و در کنار اینم اشاره کنم، در کنار همسرشون خانم مهناز افخمی که ایشون هم دومین وزیر زن ایران بودند و دبیری در حقیقت سازمان زنان کشور رو داشتند و بعد بر بیرون کشور همگام با هم در حقیقت این طرح بنیاد مطالعات تاریخ ایران رو در حقیقت اجرایی کردن.
میتونم این سوال رو هم ازتون آقای عطابکی بپرسم؟ با توجه به اینکه به هر حال آقای افخمی سیاست مدار هم بودند، نزدیک بودند بسیار به حکومت پهلوی، اما آیا ایشون رو تاریخ پژوه منصفی میدیدید در روی کرده با تاریخ؟
ببینید، در مورد انصاف در تاریخ نگاری اجازه بدید بگم که آقای افخمی از جمله مورخ پژوهشگرانی بودند، اجازه بدید که فقط مورخ نه، پژوهشگرانی بودند. ایشون به تدوین تاریخ نشستن، اما مورخ به معنای در حقیقت اون شکل اکادمیکش نبودند، پژوهشگری بودند تو حوزه سیاست، تو حوزه جامعه شناسی و از این دست که اشرافی هم داشتن به تاریخ و به گمان من تاریخی که ایشون روایت می‌کردند تاریخ از بالا بود، در حقیقت تاریخ دولت مدارانه بود، تاریخ سیاسی بود، جایگاه بسیار برجسته‌ای به دولت و در حقیقت کسانی که عاملیت اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی رو از بالا در حقیقت دنبال می‌کردند می‌دادند. ایشون مورخ اجتماعی نبودند، نگاهشون همونطور که اشاره کردم از بالا بود. بنابراین جایگاه آقای غلامرضا افخمی رو باید در بستر اون تجدد آمرانه دوره محمد رضا شاه پهلوی جستجو کرد. در بستر اون تجدد آمرانه بود که آقای غلامرضا افخمی مثل بسیاری دیگر از رجال اون دوره در حقیقت خوش درخشیدن و بعدش هم وفاداری خودشون رو به اون طرح تجدد از بالا نشون دادن با روایتی که از این دوران در کتاب خودشون دادند.
تورج اتابکی بود. اما رها اخوان در استانبول ترکیه در دانشگاه تدریس میکنه، اما ممکنه که اگه اسمشو در 24 ساعت اخیر شنیده باشید به این دلیله که دیروز میخواست با شنا کردن در کانال مانش سه تاج شناگرهای آبهای آزاد رو به دست بیاره اما نتونست. این نتونستن اما دلیل نمیشه که او لبخند همیشگیش رو کنار بگذاره و از تلاش بیشتر دست بکشه. از رها اخوان بشنوید که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
الان 46 سالمه، اون موقعی که شروع کردم 42 سالم بود، 4 5 سال پیش من شروع کردم به این کارا. اون موقع خیلی هنوز داغ این بودم که فقط هدفو بزنم تموم کنه. بله خب بعد کم کم متوجه شدم که اولا که تو میان سالی بدن آدم دیگه مثل جوونی جواب نمیده، بعدش هم کلا توی همین پروسه ورزش و ضمن خودشناسی و تراپی و این حرفا فهمیدم که خب باید به وجود خودم هم احترام بذارم. این بدنی که داره به من همکاری میکنه که منو این همه راه ببره، منم باید بهش یه در واقع آمادگیای قبلی بدم، یه خورده باهاش بهتر رفتار کنم و همه این حرفا. چون من آب برام بهترین دوسته، همیشه وقتی میرم تو آب احساس میکنم توی آغوش یک دوست خیلی عزیز یا یک خانم مثلا فوزی
هم آغوش خانواده. هم یه جور رهاییه نه؟
دقیقاً، یعنی من هر وقت تا حالا از آب اومدم بیرون یه لبخند بزرگ رو لبم، دست خودم هم نیست، یعنی خودم بعدن تو عکس‌ها عجب میشم.
نه اخوان، شما گفتید 3-4 سال پیش شروع کردید به تمرین کردن برای این کار. شما استاد دانشگاه هستید، ساکن ترکیه هستید، اصلا چرا سراغ یک همچی چیزی رفتی؟
ببینین من از بچگی عاشق آب و شنا بودم، یعنی من همیشه یه استخر کوچیک، ما توی آپارتمانمون استخر روباز داشتیم که من وقتی کوچیک بودم هر وقت که این استخر از اول تابستون که اینو آب میکردن منو ول میکرد تو استخر بودم تا آخر شب که مثلا مامانم به زور منو میکشید بیرون. تا وقتی که یه خورده بزرگتر شدم و خب شروع کردم بدنم به یعنی بلوغ و کم کم که تو ایران دیگه نمیشه شنا کرد توی استخر روباز آپارتمان دیگه، یعنی برای دخترها، پسرها میرفتن همیشه، منم با حسرت همینجوری از بالکن اینا رو نگاه میکردم همیشه، و این همیشه آرزوی من بودش که بتونم شنا کنم، شناگر بشم. و خب چون من اون پدرمادرم مثلا گفتن خب شنا رو یاد گرفتی، حالا بزنیم کلاس تنیس و بزنیم کلاس موسیقی و اینجوری بودن. ولی خب بعدش هم شروع کردیم کنکور و درس خوندن و اینا که دیگه خب اون 4 سالای دبیرستان خیلی فوکوسم روی دانشگاه قبول شدن و دانشگاه خوب قبول شدم بود که خیلی ول شد. بعد که وارد دانشگاه شدم، وارد تیم دانشگاه شدم، اونجا یه دوره‌ای شنا تو استخر رو با تیم، بعد دیگه گذشت سالها بعد وقتی که به استانبول مهاجرت کردم، توی استانبول یه مسابقه‌ای هست سالانه توی تنگه بوسفور که اونجا تنگه رو تنها وقتی در سال که تنگه بسته میشه اصلا برای به روی کشتی ها برای این مسابقه است. مسابقه جذاب و هیجان انگیزه و من که داشتم رفتم استانبول، یکی از دوستام که میدون شناگر بود خودش من گفت استانبولی همچین مسابقه ای داره. از اونجا شروع شد مسابقه. البته الان دیگه کوتاه، اون موقع به نظر من یه قول بزرگ
چقدر بود؟
6 کیلومتر طولش با جریان آب، ولی یعنی مثل که مثلا توی رودخونه با جریان شکانی، حدود 1 ساعت و ربع اولین بار من شنا کردم. و خیلی جالبه که آدم وقتی که تمرین میکنه، خیلی بر خودم جالب که بدن آدم چقدر هنوز تازه تو سن بالا، من 40 یه سالم بود که شروع کردم، یعنی اون مسابقه رو دادم. قبلش اصلا از ترس واقعا داشتم میمردم، یعنی فکر میکردم شب قبلش به خودم میگفتم این ممکنه آخرین روز زندگی من باشه و ممکن غرق شم گم شم.
فکر کردید عجب اشتباهی کردم؟
ولی میگفتم که گفتم اگه واقعا قراره بلای سر من بیاد، خب ممکنه برم تو خیابون بهم ماشین بزنه، بذار حداقل اون کاری رو که اینقدر دلم میخواد انجام بدم. نه، از اونجا متوجه شدم که این توانایی رو دارم که طولانی تر شنا کنم. بعد شروع کردم اسم نوشتم مسابقه های بلندتر، و اصلا اینی که تو آبهای آزاد شنا کنم، اون حس، نمیدونم شما چقدر تو دریا شنا کردین، ولی اون حس از یه نقطه شروع کردن و به یه نقطه دیگه رسیدن، مثلا کوهنوردان فکر می‌کنم همین حسو تجربه میکنن، یا دونده ها با دست و پا، عینک، مایو و یه کلاه شنا، همین خودتی و خودت و آب و طبیعت دورت. و
پروسه‌ای که دارین تعریف میکنید، حالا از توانایی فیزیکی میگیم و اینکه روش کار کردین، اما تا اونجایی که من متوجه این گونه چالش ها میشم، یک روند خیلی روانی سفت و سختی هم باید باشه که آدم بتونه تحمل بکنه، یا اصلا ذهنش، اصلا شما وقتی که 37 کیلومتر شنا میکنین به چی فکر میکنین این همه ساعت؟
بعد از اینکه یه مدتی شنا شروع میشه، مثلا یه 2 ساعت، حالا بر هر کی یه زمانی داره، هر روزم آدم ذهنش و حالش فرق میکنه، توی حالت مدیتیتیو آدم میره که اصلا به هیچی تقریبا فکر نمی کنی. یه نفس میگیری میکنی میگی قایق کنارم، یه نفس دیگه میگیری اونجا رو نگم میگی اونجا مثلا فرانسه جلوم، یعنی آدم توی اون لحظه داره زندگی میکنه واقعا دیگه، به هیچ. اون بهترین حالتیه که آدم میتونه مدت ها توش ادامه بده.
روز و شب هم فرق داره وقتی که در شب و تاریکی شنا میکنید؟
آره آره خیلی فرق داره. به هر حال همیشه وقتی خورشید میاد بالا، اون لحظه ای که خورشید آدم میبینه، یه خیلی خیلی حال خوب میده. ولی شنای تو شبم اگر که مثل دیشب اونقدر خراب نباشه، شنای تو شبم اونم حس خودشو داره.
خانم اخوان شما، من اخیراً یک فیلمی اتفاقا نگاه میکردم راجع به زندگی دیانا نایت، شاید دیده باشید، کسی زن شناگری که خیلی دلش میخواست بین کوبا و فلوریدا رو شنا بکنه و در نهایت در 64 سالگی این کارو بعد از اینکه بارها تلاش کرد. یک جمله میگه خانم نایت، میگه که آخرش که وقتی چالش رو تموم میکنه، میگه که هیچ وقت کوتاه نیاین، هیچ وقت دیر نیست، پیر نیستین برای اینکه اون کاری که میخواین رو انجام بدین، و میگه که اگرچه که خیلی تنها به نظر میرسه که این یه ورزشی است که آدم ها تنهایی انجام میدن، اما یک تیم پشت سرشه. میخوام ببینم که شما چطور این کار رو انجام میدید و این گروه حامی دارید، چگونه این کار رو انجام میدید؟
واقعا من بهتر از این نمیشه گفت. دقیقا این با اینکه به چشم اینطوری میاد که من این، شما شاید عکس و فیلم کردین، فقط من تو آبم، اما پشتم که همون جای قایق دو نفر در واقع کاپیتان کشتیان که با هم جا عوض میکنن و مربیم روی قایق بود، و بعد حالا من توی استانبول که تمرین میکنم اونجا یه مربی شنا دارم که محلی هست و با هم تمرین میکنیم، مربی ورزش بدنسازی دارم، برای اینکه اونم لازمه، برای اینکه آدم باید کلا قوی باشه، یعنی فقط اینکه شنات خوب باشه کافی نیست برای شناهای بلند. خب تیم ورزشی من اونان به علاوه یک تیم فیزیوتراپی. و
شما در طول این مدتی که دارید این کار رو انجام میدید، من دیدم صفحه اینستاگرامتون رو نگاه میکردم، از یک جایی به بعد اوایل میدیدم کلاه شنای شما پرچم سرنگ ایران داشت، اسم ایران روش نوشته بودید، میدیدم که دیروز با کلاهی رفتید تو آب که روش زن زندگی آزادی بود. میخوام ببینم که توی این پروسه چه تغییری کرد براتون و این زن زندگی آزادی کجای این کارتون قرار گرفت؟
آقا من اون موقع دقیقا توی تنگه جبل طارق بودم و قرار بود جبل طارق رو شنا کنم، حالا توی اینستاگرامم هستش که همونجا در محزمنی هنوز زنده بود فکر میکنم، یا مثلا روز اول دومی بود که فوت کرد. خب مثلا حالی که من باهاش رفتم تو آب، اصلا میخواستم کنسل کنم، مثلا حالم بد بود. مربیم که اهل مکزیکه به هم گفتش که به جای اینکه کنسل کنی این شنا رو تقدیم کن به مهسا امینی و همه زنایی که داری براشون انقدر قصه میخوری. و این حرفش یهویی برای من یه چیزی رو باز کرد که خب یعنی من با خودم گفتم خجالت بکش، تو میخوای مایو تنت کنی بپری تو آب در حالی که مهسا امینی و یک عالمه زن دیگه تو ایران دارن تظاهرات میکنن و حالشون بده. و مربیم که ممی حرف رو زد، دیدم که خب راست میگه، میگفت خب تو این خشم تو که اینجا بشینی کنسل کنی شنا، تو بشینی اینجا قصه بخوری که از کسی دردی دوا نمیشه، ولی شاید بتونی با این کارت به دو نفر دیگه هم یه ویدیوی کوچیک ضبط کردم که من الان مثلا تو تنگه جبل و طارقم میدارم میرم تو آب، اینو تقدیمش میکنم به زن زندگی آزادی. خب اون خیلی هم برای خودم عزیز بود، هم خیلی فیدبک خوبی، یعنی دیدم که خیلی های دیگرم بهشون انگیزه داد، و از اونجا شروع شد که فکر کنم که شناهامو یه مقداری هدفدارتر بکنم. پارسال دور منهتن رو شنا کردم تو نیویورک و اونجا مشخصا برای آسیب دیده های چشمی فعالیت کردم، حتی فاندریزینگ کردیم، یه حدود 15,000 یورو پول جمع شد برای خدمات پزشکی آسیب دیده های چشمی.
فکر میکنید که بعد از اعتراضات 1401 این کاری که شما داشتید در زندگی شخصیتون میکردید شاید یک معنی دیگری پیدا کرد، یک بود اجتماعی هم پیدا کرد.
100%. اولا که به هم یهویی به همین در واقع شاید من فراموش کردم، خیلی همون عادت کرده بودیم به شرایط ایران. حالا خود منم تو ایران، من تا 25 سالگی ایران بودم، به اینی که خب زنها حق ندارن تو دریا شنا کنن دیگه، مگر اینکه لباس بپوشن. این دیگه برامون عادی شده بود. یهویی تلنگری و من خودش که تو که هر روز مایو میپوشی میری در خونت نزدیک دریا، من زندگی میکنم تو اسما، میری دم در خونت توی آب، این ساده که اینقدرم یه کار خیلی ساده ای تو استانبول، خب هر کی دلش بخواد میتونه این کار بکنه. این حقو 40 میلیون زن ایرانی ندارن. هستن خانومایی که شنا میکنن، خیلی هم من همیشه بهشون افتخار میکنم، ولی همشون خب بعد لباس شنا تنشون کنن. حالا من نمیتونم، نمیخوام بگم میخوام چمپیون همه زن ایرانی باشم، ولی من خودم خب از اون کشور اومدم بیرون، برای خودم واقعا این فرصت رو ایجاد کردم. میشه مثلا میگم کاش که همه میتونستن این فرصت رو داشته باشن.
من میدیدم در کامنت هایی که مخاطبان رادیو فردا گذاشته بودن زیر پست مرتبط با این شنای اخیر شما، بسیاری حرکت شما رو الهام بخش میخوندند و بسیاری تقدیر میکردند از این کاری که شما کردید به عنوان یک زن ایرانی. میخوام ازتون در آخر بپرسم که آیا مانش دوباره منتظر شما خواهد بود؟ به زودی این کار خواهید کرد؟ فکر میکنید که قدم بعدی چیه؟
اما که خیلی خوشحالم اگر که الهام بخش بوده این حرکت، چون میگن که شجاعت مصریه و بله، من فکر نمیکنم که اینجا نقطه پایان کار من با مانش باشه. من اینجوری بهش دارم فکر میکنم که من امسال 2/3 رو شنا کردم، بار دیگه میام همش رو تموم میکنم، یا اگه اونم نشد باز یه بار دیگه.
و با این نگاه مثبت رها اخوان که دیروز 37 کیلومتر شنا کرده بود، به پایان این ایستگاه 19 میرسیم.